بسم الله الرحمن الرحیم. در معتبره عباد بن صهیب که دومین دلیل برای جواز نظر به ذمیه و کافره بود، ابتدا بحث سندی رو مطرح کردیم و بعد پرداختیم به اختلاف سه نسخه در جهاتی و نقاطی و دنبال این بودیم که ببینیم این اختلاف نسخ در استدلال یا مدلول روایات تأثیر دارد یا ندارد و چه اندازه تأثیر داره. قبل از اینکه به ادامه این اختلاف نسخه در سه کتاب در روایت عباد بن صهیب بپردازیم، خوبه که به این مسئله توجه بفرمایید که این اختلاف نسخه که از حدود مثلا 8 9 10 جهت هست، در وسائل فقط یکی دو تاش ذکر شده. یعنی صاحب وسائل وقتی که این روایت را در اون باب 112 فکر میکنم یا 113 ابواب مقدمات نکاح نقل کرده اند، ابتدا از مرحوم کلینی و بعد هم اشاره کردن که این در فقیه و در علل و شرایع هم آمده، به یکی یا دو جهت، به دو جهت بگمانم در اختلاف نسخه اشاره کردن، در حالی که نسخه های امروز که تصحیح شده است نشوندنده اختلاف نسخه بیش از این یکی دو جهتی است که در کلام مرحوم صاحب وسائل آمده. و این نشوندنده اینه که در شناخت اختلاف نسخه به وسائل نمی شود اکتفا کرد و مراجعه به نسخه هایی که امروز به شکل راحت هم در دسترس این ضرورت داره. اما حالا اختلاف نسخه ها در جهاتی بود که عرض کردیم. بیشتر ما در بررسی این اختلاف نسخه ها میخواستیم ببینیم که در مدلول روایت اینها تأثیر میگذارد یا نه. چهار جهت از اختلاف نسخه به نظرم در جلسه قبل بیان کردیم و با دقتهایی که اعمال شد چندان این اختلاف نسخه ها تأثیر گذار نبود، گرچه بنابر احتمالاتی این اختلاف نسخ تأثیری هم میگذاشت، اما با دقت بیشتر و به احتمال قوی تر این اختلاف نسخه ها تأثیر مهمی را به جا نمیگذاشت. مهمترین جهت در اختلاف نسخ اون جهت چهارم بود که در کافی بحث این نسخه کافی به گونه ای بود که هر یک از این اهل تهامه، اعراب، اهل سواد و علوج مستقلن موضوع حکم بودن، اما در نسخه های من لا یحضر و علل و شرایع همه اینها یا آخری اینها لااقل مقید به اهل ذمه شده بود، که ظهورش این بود که همشون مقید به اهل ذمه شده بودن و این تفاوت مهمی را به وجود می آورد. برای اینکه بنابر نسخه کافی هر یک از این روستانشینان و ذمیات مستقلن موضوع بودند، اما بنابر نسخه من لا یحضر و علل اجتماع اینها و ترکیب و جمع اینها یک موضوع می شد، یعنی روستان ذمی های روستانشین و بادیه نشین و اهل سواد، و این دو تا موضوع از دو نسخه استفاده میشه و بین اینا خیلی فرقه. اینکه هر یک از این روستانشینان و ذمیات به شکل مستقل موضوع باشند یا اینکه نه به شکل ترکیبی موضوع باشن، خیلی فرق میکنه در حکم. منتها گفتیم که گرچه برخلاف اون سه نقطه سابق که تأثیری در حکم نداشت، این اختلاف نسخه میتواند تأثیر مهمی در تعیین موضوع حکم داشته باشد، اما این متوقف بر اینه که ببینیم اون بحث تعلیل را باش چه میکنیم. چون حتی اگر موضوع به نحو ترکیبی هم آمده باشه ولی تعلیل به گونه‌ای باشه که استقلالی هم اینا را بگیره، اون وقت باز این اختلاف نسخه تأثیری نمیگذاره. از این جهت این نقطه اختلاف چهارم و اینکه آیا تأثیر گذار است واقعا در استنباط حکم، این مراعاست به اینکه بحث علیت اذا نهین لاینتهین را بحث کنیم. پس سه نقطه از اختلاف نسخ با دقتی که شد تأثیری در تغییر حکم نداشت و نقطه چهارم مراعا باقی میمونه که اون تعلیل را چگونه باش مواجه بشیم و تفسیر بکنیم. چند اختلاف نسخه دیگر هم هست که بعضیش خیلی مهم نیست، بعضیش هم شاید بی تأثیر نباشه، اشاره میکنیم. پنجمین نقطه اختلاف نسخه های سگانه روایت عباد ابن صهیب در انهم اذا نهوا لاینتهون که در نسخه کافی ادات تعلیل نیامده، اینجور نسخه مرحوم کلینی که لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج انهم اذا نهوا لاینتهون، همین انهمه. اما در نسخه مرحوم صدوق در من لا یحضر داره لا بأس بالنظر الى شعور نساء اهل تهامه والاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج لانهن اذا نهین لا ینتهین، جا ادات تعلیل داره. در نسخه دیگر روایت در علل الشرایع اونجا باز داره لانهن. این هم یک جهت فرق پنجمی است که این هم اثر و نقش مهمی نداره، برای اینکه بود و نبود ادات تعلیل در اینجا خیلی تأثیری نداره. در نسخه کافی هم که داره انهم اذا نهوا لاینتهون، اینم به منزلت تعلیله. یه تعبیری آقایون دارن که به جمله هایی میگن به منزلت تعلیله، شبیه اون چه که مرحوم علامه و دیگر مفسرین در فرازهای آخر آیات میگن انه حکیم علیم و هو العزیز الحکیم، میگن اینا ادات تعلیل نداره ولی در واقع نوعی تعلیل برای مفاد آیه است. از این قبیل ما فراوان داریم. بنابراین قرائن حالی و مناسبات حکم موضوع همه اقتضا میکنه که انهم اذا نهوا لاینتهون این تعلیله، چه ادات تعلیل باشد چه نباشد، این تأثیری در بحث نداره. این هم یک اختلاف نسخه‌ای که تأثیری در بحث نداره. حالا طبق اینی که اونجا نقش شده و از دعای شبیری هم نقش کردن نداره، برحال حتما یه نسخه‌ای بدون اونم هست، ولی این حالا بحث مهمی نیست. عرض شود که همونطور که یک جهت دیگر ششمی هم اینجا هست که اونم مهم نیست و اون اینه که از نظر ادبی در این سه نسخه تفاوتی در این ضمائر وجود داره. در کافی طبق اونچه که در وسائل و اینجا هم ایشون نقل کردند ضمائر مذکر آمده، انهم اذا نهوا لا ینتهون، در حالی که اینجا قطعا مقصود زنها هستند. این مذکر آمدن در این روایت کافی و مؤنث آمدن در اون دو نسخه دیگه یک تفاوت شکلی این نسخه. در نسخه من لا یحزر و علل آمده لأنهن اذا نهین لا ینتهین. منتها این اختلاف نسخه هم خب مهم نیست، برای اینکه امر در تذکیر و تأنیث سهله و علارغم اینکه اینجا زن هستند ولی چون قبلش داره رؤوس اهل تهامه، اهل هم مذکره، ضمائر هم مذکر آمده و این هم نمونه فراوان داره. ما در تأنیث و تذکیر تابع صیغه های و شکل هایی است که به کار میاره، و الا چه مقدار زیادی ما داریم از واژگانی که مؤنثند ولی مصداقش مذکره و بالعکس. اینجا هم از نوع دومه، بنابراین اینم یه اختلاف نسخه ششمی است که خیلی اهمیت نداره. این تفاوت ضمائر در اینجا هیچ نقشی نداره، مهمم نیست و میگذاریم. اما اختلاف نسخه هفتم در این روایات در عرض شود که ذیل و ادامه این روایاته. در ذیل این روایات بعد از این که امام فرمان لا بأس بالنظر الى رؤوس کذا و کذا و کذا انهم اذا نهوا لا ینتهون، باز برگشتن به بیان مصداقهایی و المجنونه و المغلوبه على عقلها ولا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. ادامه این روایات در ذیل داره مجنونه و مغلوبه، یعنی علاوه بر اهل روستاها و قرا و بوادی و ذمیات اشاره شده به زنهای دیوانه و مجنون. اما در این مجنونه هم اختلاف نسخه وجود داره. در کافی داره والمجنونه والمجنونه والمغلوبت على عقلها، هم عنوان مجنونه آمده هم مغلوب على عقلها آمده، دو تا عنوان در ذیل آمده افزون بر عناوینی که در صدر بود. در من لا یحزر باز هر دو عنوان آمده، البته بدون واو داره والمجنونه المغلوبه. در علل الشرایع فقط آمده المغلوبه، اصلا مجنونه نیامده. اینم یکی دو جهت تفاوت این سه نسخه است. از یک جهت این تفاوت هست که در اولی در نسخه کافی و من لا یحزر هر دو عنوان آمده، هم مجنونه هم مغلوبه علا عقلها، منطقه با تفاوت این که یه جا اینا به هم عطف شده والمجنونه والمغلوبه، در من لا یحزر گفت توصیف شده والمجنونه المغلوبه. پس دو تا عنوان در دو نسخه کافی و من لا یحزر آمده، منتها با تفاوتی که یه جا عطف شده یه جا بدون عطف. اما در نسخه شرایع فقط یک عنوان آمده که هم عنوان مغلوبه باشه. این اختلاف نسخه هم چندان شاید تأثیری نداشته باشه. وجه این که بگیم اینها یک اثری در مدلول باقی میگذارند اینه که کسی بگوید مجنونه با مغلوب علا عقلها مفهومن متفاوته. مثلا اینطور بگه مجنونه اون درجه بالایی است که دیوانه به شمار میاد، ولی مغلوب علا عقل ها ممکنه یک دائره اوسعی داشته باشه. فرض بگیرید این افرادی که در منطق علمی امروز بهشون میگن آدم های مرزی، که در مرز بین اون استعداد متعارف و استعدادهای اونطورن، ممکنه کسی بگه این مجنون بشه نمیگن، ولی مغلوب علی عقلها هست مثلا. خب اگر این دو مفهوم متفاوت باشه، اون وقت در نسخه کافی با بقیه تفاوت پیدا میکنه. این وجه برای این تفاوته. وقتی که دقت بکنیم، وجهی که میشه گفت همون وجه دومه که این تأثیری در بحث نداره، برای اینکه عرض شود که یعنی تأثیری در بحث ندارد با این تقریر که المغلوب علی عقلها بعیده که اون دائره اوسعی از جنون رو داشته باشه. ظاهراً المغلوب علی عقلها یعنی همون تفسیر جنونه. جنون هم که تعریف میکنن اینه. حالا اون کسی که استعداد کمتری داره چیزایی داره، اونا بعیده که المغلوب علی عقلها گفته بشه. اگر این تفسیر نباشه، اون وقت المغلوب علی عقلها در واقع همون جنون به شمار میاد. اگر کسی بگه المغلوب علی عقلها عقب افتادگی ها را میگیره، اون وقت در نسخه هایی که المغلوب باشه دائره اوسع میشه. ولی اگر کسی این را نگه، که بعیدم هست این را بگیم، اون وقت دیگه تفاوتی در اینها نیست. و از جهت دیگر هم تفاوت نیست، برای اینکه اینجا یک تعلیلی داره و چون تعلیل داره دائره رو کم و زیاد میکنه، این مهم نیست که حالا این عنوانم باشه یا نباشه. اینم باز مراعا میمونه این جهت به اینکه این تعلیل رو ما چگونه از آب در بیاریم و تفسیر بکنیم.
چرا عبارت مطلوب اصطلاح ترتیبش
اصطلاح هم حالا نمیدونم
مثلا احمد میگیم اون با این
ممکنه نمیدونم. بله مغلوب علی عقلها شد، یعنی علی القاعده یه نوع اصطلاحیه دیگه. حالا این هم البته یه نکته ایست. چرا که باید ببینیم این ادامه چیه و اصلاً یه چیز جدیدی میخواد بگه متفاوت از قبل یا نه، اینم حالا بحث میکنی. اینم جهت هفتمه که اختلاف نسخه ایست که اینجا هست. جهت هشتم در جهت این هفتم بود دیگه. جهت و نقطه هشتم در اختلاف نسخه در این سه نقل، اون لابعثه ادامه مجنونه است. مجنونه مغلوب علی عقلها یا مجنونه و المغلوب علی عقلها در کافی ادامش داره. ولا بعث به نظر الی شعرها و جسدها، یه واو داره، مبتدا خبری نیست. و المجنونه و المغلوب علی عقلها، این گویا دیگه عطف شد بر اون قبلی ها. ولا بعث به نظر الی شعرها و جسدها با یه واوی جدا شده، با یه واو استنافیه چیزی جدا شده این جمله. ولا بعث به نظر الی شعرها و جسدها. اما در دو نسخه دیگر، یعنی در من لا یحضر و علل الشرایع، مبتدا خبره و المجنون المغلوبه لا بعث به نظر الی شعرها و جسدها. مجنونه لا بس الى شعر به نظر الى شعرها و جسدها. در علل الشرایع هم همینه، المغلوبه لا بس به نظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. پس این اختلاف نسخه هم میشه هشتمین جهت در اختلاف نسخه و نقشی که ممکن است ادعا بشه در تغییر مفاد روایت در این اختلاف نسخه ها اینه. در نسخه کافی ولا بعث آمده استیناف شده، با واو جدا شده از قبل. وقتی که جدا شده، اون وقت ممکنه ظهور رو بگیم اینطوریست که لا بأس به ندر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج انهم اذا نهو لا ينتهون و المجنونه و المغلوبه على عقلها. یعنی اینم ادامه همون سوی قبلیست، وسط این مجموعه جمله های به هم عطف شده این تعلیل آمده. اینم میشه وسط جمله یه تعلیلی آمده باز برمیگرده عطف میکنه به همون قبلی ها. اون وقت مجنونه و المغلوبه علی عقلها میشه در حقیقت ادامه همون اهل تهامه و اعراب و اهل سواد و علوج و المجنونه، این در اداد اونها قرار میگیره. خب چی میشه حالا وقتی که در اداد اونها قرار گرفت؟ کل اینا میشه لابعث به ندر الى رؤوس اینها. اون لابعث تا به تحمل دو احتمال داره که یکیش میتونه اینجا مصداق پیدا بکنه و اونی که لابعث به ندر الى شعرها ضمیر برمیگرده به این آخری یا نه این مؤنثیست که داره به کل اون قبل برمیگرده. اگر لابعث به ندر واو نداشته باشه که در دو نسخه من لا یعذر و علل لا بس به ندر الى شعرها، یعنی همین مجنونه مبتدا خبره، اما در نسخه کافی میتواند یک احتمال جدیدی پیدا بشه، بگیم ولا بس به ندر الى شعرها و جسدها به کل اون قبلی ها میخوره. پس تفاوت این دو نسخه در این است که ضمیر الى شعرها و جسدها بنابر نسخه کافی دو احتمال داره، یکی اینکه به همین آخری بخوره که مجنونه است، یکی اینکه به همه برگرده که بعید هم نیست به همه برگرده. اما بنابر نسخه صدوق در فقیه و در علل الشرایع نه دیگه، واو نیست، لابعث خبر مجنونه است یا مغلوبه است و ضمیر هم برمیگرده به همون مغلوبه و مجنونه و بقیه برنمیگرده. اینم ادامه این تفاوت، بازم باید ادامه داد. حالا این چه نقشی داره؟ نقشش اینه که در صدر روایت داشت لا بحث به ندر الى رؤوس اهل تهامه، ولی اینجا داره لا بحث به ندر الى شعرها و جسدها، که جسدم مطلقه، حتی عورت هم میگیره، حالا فوقش میگیم عورت رو نمیگیره ولی دیگه همه اعضا را و بقیه اعضا را میگیره. اون وقت اگر واو اینجا باشه ممکنه بگیم این شعرها و جسدها به کل اون قبلی ها برمیگرده و تعمیم میده جواز نظر را از رؤوس به همه جسد. اما اگر لابعثه بدون واو باشه و خبر مجنونه باشه، این تعمیم فقط برای زیله. اگر این اختلاف نسخه را به این شکل تفسیر بکنیم، در حقیقت اون وقت یک تأثیر خیلی جدی باقی میگذاره، برای اینکه بنابر احتمال دوم در نسخه کافی که واو داره ممکنه بگیم این شعرها و جسدها به همه برمیگرده، اما بنابر اون نسخه بدون واو یا احتمال اول در کلام و نسخه مرحوم کلینی، این جسدها دیگه اختصاص مجنونه داره، بقیه رو نمیگیره، بقیه رو نمیگیره. بله 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 درسته. بله حالا من از دو آره از دو جهت همینطوره، از دو جهت حتی اون اونجایی هم که واو داشته باشه بیشتر به ذهن میاد که همین تفسیر رو باید بکنیم. یکی از جهت اون واقعیت خارجی که ما میدونیم که ایشون دارن میفرمان، واقعیت خارجی اینه که حالا روستانشین و ذمیه و اینایی که عاقلند و اینها در به خصوص در اون فضاهایی که اون زمان بوده تحفظ داشتن، لااقل تحفظ بر اعضای رئیسی مثل عورت و امثال اینها داشتن، اما در مجنونه اینجور تحفظی نیست، دیوانه است دیگه. وقتی میری تو این دیوانه خانه ها میبینه زنها و دخترهای دیوانه چه وضعی دارن، اصلا این حرفا حالیشون نیست، چی شرایط خیلی بدتره. این یک قرینه لبیه است که اینا تفاوت دارن. قرینه لفظی هم اینه که حتی اگر واون باشه، این جداسازی این بخش از قبل و قرار گرفتن انهم اذا نهو لا ینتهون در وسط این فرازها نشون دهنده اینه که اون قبلی با بعدی تفاوت داره. تفاوتش هم اینه که اون قبلی ها اذا نهو لا ینتهونه، ولی اذا نهو لا ینتهی لا ینتهونی است که عدم ملکه است. بالاخره میفهمه ولی اهمیت نمیده. اما این مجنون و اونها دیگه اصلا عدم انتهایش از باب عدم ملکه نیست، از عدم نقیزه، اصلا شأنیتی نداره که حالا بفهمه و منتهی به نهی کسی نشه. این دو سه تا قرینه میگه که حتی بنابر نسخه کافی ما باید بگیم ول مجنونه ول مغلوب علی عقلها. امام داره میگه اینم مثل قبل، یعنی رؤوسشون و اونچه که با رؤوس ارتباط داره اشکال نداره. داره در همین آخری یک تکمله ای میزنه امام، ولا بحث به نظر الی شعرها و جسدها، یعنی دائره نگاه در اینجا اوسعی از اونه حتی اگر واو باشه. از این جهته که این اختلاف نسخه در این جهت هشتم، گرچه میتوان گفت تفاوتی ایجاد میکنه بود و نبود این واو سر لابعثه، از حیث اینکه این حکم بعدی به همه برگرده یا به آخری، و این خیلی فرق میکنه، این یک روی کرده. اما در این حال با یه دقت بیشتر میتوان گفت که نه، این هم فرقی ایجاد نمیکنه، نهایتا حکم اینه که دائره جواز نظر به روستانشینان و ذمیات محدود به همون رؤوس و ما یلحق به رؤوس، اما در مجنونه این دائره وسیع تره به دلیل همون تفاوتی که دارن. منتها این تفاوت در نسخه من لا یحضر و علل و شرایع وضوح داره، در نسخه کافی با یک تأملی باید اون را توجیه کرد و به ظهور رسید.
خب شاید دوستان احتمال این بند از نوتهاشون اصلا فقط فراز اول را آوردن و شاید این حتی شاید تو حدیث هم بوده باشه، چون یه قاعده
مثبت
داره. بعضی از
کتب
فقط
بخش
اول را آوردن.
نه، بعضی کتب، یعنی کی چه کتابی بگیدونی؟ نه آخر
من گفتم
نه، حالا اون تفسیر صافی و حرفا رو که بذاریم متأخر، اونا دیگه اعتبار نداره. نه حالا اون قرب الاسناد رو باید قرب الاسناد رو باید دید. بله حالا اینم رو بحث کردیم که این نه اینو بحث نکردیم. البته عرض شود که بله ممکنه کسی احتمال بده که جایی که قاله اومده تو همش هم قاله رو تکرار کرده، ممکنه راوی در واقع در دو مجلس شنیده خودش اینا رو کنار هم چیده، این احتمال هست، این احتمال نمیشه نفیش کرد. قطع نظر از اینکه در اون جایی دیگه باشه یا نباشه، ممکنه کسی این رو بگه. و منتها اگر تعدد روایات باشه اون وقت با اون که اینم معید همین نکته است که ول مجنونه یه حکم خاصی داره، منطقه اگه تعدد روایات باشه دیگه واو نباد باشه، روایت همینجوری امام بفرمود ول مجنونه ول مغلوب علی عقلها ها لا بأس به نظر بدون واو معنا داره. اما نه میدونم باشه، ولی تعدد روایات اینه که امام بسم الله الرحمن الرحیم ول مجنونه ول مغلوب علی عقلها ولا بأس، این معنا نداره. تعدد روایت اگر بخواد باشه با نسخه های صدوق سازگاره، اما با نسخه کلینی سازگار نیست. خب اینم هشتمین جهتی بود که در تفاوت نسخ در اینجا آمده بود. ملاحظه فرمودید که علی رغم این 8-9 جهت در تفاوت نسخ میان این سه نسخه، اما تفاوت جدی خیلی ایجاد نمی کرد با دقت. البته همینطور چرا احتمال این که تفاوت ایجاد بکنه در چند نقطش به خصوص برجسته بود، ولی با توجیه و مداقعی که انجام شد چندان تأثیری در بحث نداشت، جز اون نقطه چهارم که مراعا نگه داشتیم به بحث بعدی. تا اینجا ما در واقع بحث سند را ترک کردیم، محور اول. محور دوم بحث تفاوت نسخه ها و میزان تأثیر اینها در حکم، که نتیجه این محور هم میشد که یک جاش مهم بود که مراعا باقی موند، بقیه قابل توجیه بود که تفاوت خیلی مهم و مؤثر نباشه. اما محور سومی که اون خیلی مهمه و طرحش میکنیم تا جلسه بعد، خود این تعلیله. ما در هر صورت در این نقل و در هر سه نسخه یک علتی از امام داریم، با یک کمی تفاوت در ضمائر از حیث تذکیر و تأنیث، و اون علت اینه که اذا نهین لا ینتهین، میگه میشود نگاه کرد. چرا؟ برای اینکه اذا نهین لا ینتهین، اگر اونها را منع بکنی و نهی بکنی، اینها کسی نیستن که تمکین بکنن به این نهی و منتهی به نهی نهی بشوند. یعنی حالا اینا رو باید بس کنیم، لاینتهون احتمال اطمینان ظاهرش، البته اطمینانه. این فراز تعلیل جهاتی از بس داره، این محور سومه که باید خودش را تبیین کرد و به زنگاه قسم همینه، اذا نهین لاینتهین، این محور سومه. در این محور سوم نکاتیه که یکیشو واضح میگیم، بقیهش برای بعد. اولین نکته در این محور سوم این است که اصل در این جمله ها حمل بر تعلیله، همونطور که بارها گفتیم. چون ما در روایات هم علت داریم هم حکمت، و علت و حکمت از نظر اصولی فرق دارن. اون چه که مشهوره این است که علت تعمم و تخصص، اما حکمت ها نه تعمیم میدن نه تخصیص میدن، که خیلی فرق دارن. بنابر نظراتی که برخی فرمودن، مرحوم آقای داماد فرمودن در این متأخرین، بعد هم حضرت آقای زنجانی با یه تفاوتی اون را پی گرفتن، ما هم قبل از این که مطلع از اینا باشیم نظراتی داشتیم، بعدم که اونا رو دیدیم، حالا شاید یه ذره تفاوتی کرد یا نکرد یادم نیست. ما هم برخلاف مشهور معتقدیم که علت، حتی حکمت هم یه تأثیراتی میتونه بگذاره. ولی در هر حال چه نظر مشهور بگیم که خیلی فرق است بین حکمت و علت، چه اون نظرات غیر مشهوری بگیم که نه، حتی حکمت هم در اون حکمی که قبل از اون وجود داره تأثیری میگذاره، در هر حال فرق بین علت و حکمت زیاده. و گفت اما در مقام تردید گفتیم اصل اینه که جمله ها حمله بر علت بشه که ظهور اولیشه. ولذا الان هم علل قاعده ما ایدان نهین لاینتهین این رو باید بگیم علته، اینه اینی که میگه لعنه و مسکه، علتی است که داره میره دست مکلف و با این شاغل مکلف میتونه حکم را کم و زیادش بکنه، توسعه بده یا تزریق بکنه. این نکته اول، ادامهش دیگه انشاءالله.